در ماه آذر سال 1285 صیادان بندر انزلی دست به یک اعتصاب گسترده زدند که این حرکت به احتمال زیاد اولین مورد اعتصاب کارگری در تاریخ ایران مدرن محسوب میشه. میخوام که چند دقیقه صحبت کنیم درباره این اعتصاب، پیش زمینه اون و مسائلی که در پایتخت درست کرد. قضیه ماهیگیری در دریای خزر، جریانش به این صورت بود که از دوران صدارت حسین خان مشیرالدوله سپهسالار که میشه حدود 3 دهه قبل از مشروطه، از اون زمان یک امتیاز انحصاری به یک تاجر روسی داده شده بود به نام آقای لیانازوف. این امتیاز برای شیلات ماهی خاویار یا همون ماهی اوزنبرون بود. خب این ماهی به طور سنتی در ولایات شمالی ایران صیدش رونق نداشت، چون طبق باور مذهبی مردم ماهی حرام محسوب می شد و قابل خوردن نبود. ولی چون تولید تخم خاویار می کرد، برای بازارهای بین المللی خب خیلی ارزشمند بود. برای همینم دولت ایران اومد و یک امتیاز انحصاری شیلات ماهی خاویار رو فروخت به آقای لیانازوف روسی. لیانازوف هم طی چند دهه سرمایه گذاری خیلی مفصلی کرد روی این قضیه و به خصوص رفت و در بندر انزلی که به مرز روسیه هم نزدیکه سردخانه و تجهیزات مدرن هم ساخت که تجارت خاویار رو گسترده تر هم بکنه. بعد از مرگ لیانازوف این تجارت رسید به پسراش و اونا گسترده ترش هم کردن. تا جایی که در آستانه دوران مشروطه عملاً بخش بزرگی از اقتصاد بومی و محلی گیلان و به خصوص منطقه انزلی تحت سیطره شرکت لیانازوف و تجارت خاویار بود. یعنی نه تنها خود ماهیگیری، بلکه خب تمام اون حرفه‌ها و صنایع مرتبط با اون، مثل فروش و تعمیر تجهیزات، کارگری برای سردخانه، انبار ماهی، اینا همه کارهای حاشیه‌ای دیگه، اینا هم عملاً افتاده بود توی سازوکار اقتصاد انحصاری لیانازوف. تا اینجای کار خیلی دردسر پیش نیومد. اما در آستانه دوران مشروطه به نظر رسید که دولت مظفرالدین شاه اومد و نه تنها امتیاز انحصاری صید خاویار رو برای لیانازوف تمدید کرد، بلکه این امتیاز گسترده ترم کرد و شامل ماهی های اصطلاحاً حلال هم کرد. به طور خاص ماهی سوف که غذای متعارف مردم محلی بود و خب بازار بومی خودشو داشت، این رو هم شامل امتیاز لیانازوف کردن. این که دقیقاً این امتیاز به چه صورت پیشرفت معلوم نشد، یعنی کی اومد، به چه کسی چقدر رشوه داد، واسطه ماجرا کی بود، خلاصه چطور شد که این امتیاز که سابقاً فقط برای ماهی‌های غیر خوراکی بود الان رسید به ماهی‌های خوراکی، اینا هیچ وقت شفاف نشد. به نظر میرسه که یکی از حکام محلی که معروف بود به سردار منصور رشتی تو این زد و بند با کمپانی لیانازوف هم شریک بود، یه پولی هم به اون میرسید. خلاصه که معلوم نشد کی این وسط سیبیل و کیو چرب کرد، اما چیزی که معلوم شد این بود که ماهیگیران عملاً تبدیل به کارگر روزمزد شدن بدون هیچ گونه حقوق و مزایای قانونی، چون ماهیگیر سابق بر این میرفت به دریا، اگه ماهی حرام یا همون ماهی خاویار صید میکرد، خب میآورد میداد به شرکت لیانازوف، به ازای اون یه پول مختصری هم میگرفت، ولی باقی ماهی هایی که صید کرده بود دیگه مال خودش بود، میتونست در بازار محلی بفروشه. اما از حالا به بعد باید ماهی سوف که ماهی حلال بود رو هم تحویل همین شرکت لیانازوف میداد و براش یه مبلغ ثابت خیلی اندکی میگرفت. این شد که ماهیگیرا اعتراضشون بلند شد. باید در نظر داشته باشیم که این اعتصاب با مقایسه جمعیت کلی شهر انزلی خیلی گسترده بود. جمعیت تخمینی بندر انزلی در اون زمان حدود 8000 نفر بوده. طبق حداقل یکی از ادعاهای تاریخی کل اعتصاب کنندگان حدود 3000 نفر بودند. حتی اگر بگیم عدد 3000 هم اغراقه، بازم نشون میده که این اعتصاب عملاً بندر انزلی رو تعطیل کرده بود و حتی موج اون به شهرهای اطراف هم رسید. قطعاً نیروهای حزب اجتماعیون عامیون گیلان در هماهنگی و شکل دهی به این اعتصاب نقش مهمی داشتند. همونطور که در قسمت‌های قبل گفتم، ولایات گیلان و آذربایجان به دلیل نزدیکی به مرز روسیه تعداد زیادی تاجران و کارگران و مهاجر داشتند که اینا با جنبش‌های سوسیالیستی قفقازی آشنا شده بودند. این اعتصاب کارگری بدون هماهنگی و رهبری نیروهای اجتماعیون و عامیون در انزلی و رشت اصلا امکان نداشت که اتفاق بیفته. پس در ماه آذر ماهیگیرا دست از کار کشیدن و تعداد زیادی از اونا رفتن به تلگراف خانه انزلی و اونجا بس نشستن و تلگراف زدن به تهران که از مجلس تازه تأسیس شورای ملی درخواست کمک کنن. اولین باری که تلگرافی از اونها در مجلس خونده شد در جلسه روز دهم آذر 1285 بود. این تلگراف به نظر میرسه که خطاب به آقای سید محمد طباطبایی بود و ازش خواسته بودن که از طریق مجلس کار این امتیاز ناعادلانه لیانازوف رو پیگیری کنه. طباطبایی تو همون جلسه مجلس گفت که از منظر شرعی چون این قرارداد انحصاری قابل پذیرش نیست و اگه صیادی رفته و صید خودشو کرده کسی حق نداره اون رو مجبور به فروش به یک مشتری خاص بکنه. اما بیشتر از این در جلسه آذر بحث نشد. قرار بر این شد که از وزارت خارجه درخواست رسمی کنن که متن دقیق امتیازنامه لیانازوف رو برای اینا بیاره که تو مجلس بخونن و ببینن چی نوشته. در میانه بحث‌های شلوغ مجلس سر بالا مسائل دیگه از جمله خود دعوای تصویب قانون اساسی، برای مدتی پیگیری قضیه اعتصاب ماهیگیران انزلی رها شد. تنها نشانه‌ای که داریم اینه که در باقی ماه آذر و بعدم دی 3-4 بار در میانه مذاکرات مجلس آقای سید محمد طباطبایی بازم این قضیه امتیاز شیلات لیانازوف رو پیش میکشه. از رئیس مجلس میپرسه که خب پس اون متن قرارداد که وزیر خارجه قرار بود برای ما بفرسته چی شد، و هر نوبت هم قضیه ماسمالی شد و بهش گفتن که حالا صبر کنه، بعدن هم خب مسائل بزرگتری پیش اومد. خلاصه که وقتی مذاکرات مجلس در ماهای آذر و دی رو نگاه کنیم متوجه میشیم که توی حالا اون همهمه و آشفتگی بحث‌های مختلف هر از گاهی دوباره یه اسمی از اعتصاب ماهیگیران انزلی هم میاد، بعد ساکت میشه و ادامه پیدا نمی کنه. البته اگرچه در خود مذاکرات مجلس قضیه این اعتصاب فقط گهگاهی مطرح شد، اما در روزنامه مجلس چند نمونه از مکاتبات و تلگرافایی که از انزلی اومده رو هم منتشر کردن که به نظر بنده خیلی جالبه اینها، چون این تلگراف ها نشون میده که بزرگان و سرمایه‌داران محلی در گیلان با همدستی شرکت لیانازوف اینا تلاش زیادی کرده بودن که به هر شکلی این اعتصاب رو بشکنن. مخلوطی از همه نوع کلکی رو زده بودن، احتمالاً تهدید و تطمیع و ایجاد دو دستگی و خیلی روش‌های متعارف برای خراب کردن اعتصاب اینا رو سر این جامعه ماهیگیران امتحان کرده بودن که منابع دست اول ما چیز زیادی درباره جزئیاتش نگفته، ولی از طریق همین تلگراف ها میشه کلیتش رو دید. من دوتا از این تلگراف ها رو برای شما میخونم. متن اینا خیلی کوتاهه. یه تلگراف در شماره 17 روزنامه مجلس مورخ 2 دی منتشر شده که ظاهراً از طرف گروهی از ماهیگیرانه، ظاهراً که خودشون رو مخالف اعتصاب معرفی کردن. خب این تلگراف رو بخونیم، اینطوری گفته: حضور حجت الاسلام آقای آقا سید عبدالله مجتهد، ما جماعت صیادان انزلی که متجاوز از 1000 نفریم با کمال امنیت به دستور سنوات سابقه در اداره لیانازوف مشغول صید ماهی بوده ایم. چند نفر از صیادان که همیشه مصدر شرارتند به تحریک بعضی در مقام فتنه جویی برآمده، در مردابی که راجع به دولت و جزو عمل لیانازوف است به عنوان صید ماهی صوف اسباب زحمت فراهم کرده و نزدیک است ماها را از اقسام ماهی ها محروم نمایند، و حالان که موافق کنترات دولتی امتیاز دریا با لیانازوف است، مستدعی هستیم این اشخاص را جلوگیری فرمایید که قطع روزی ما بیچارگان نشود و اسباب اغتشاش فراهم نیاید. خب اینو خوندیم. این در تاریخ دوم دی منتشر شده بود. حالا بریم یه تلگراف دیگه‌ای که 2 هفته بعد در همین روزنامه مجلس منتشر شد و هم بخونیم. این تلگراف دومیه، اینطوری گفته:
خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام آقا میرزا سید محمد طباطبایی مدظله، ما جماعت صیادان حسب الامر از تلگراف خانه بیرون آمده، رجال اعیانی انزلی که همه صاحب شیلات و مستأجر لیانازوف هستند ما را تنگ که صوف را به لیانازوف بدهیم، تا کنون نداده، منتظر امر مبارک مجلس مقدس هستیم. از تلگراف رضایت مصنوعی به جماعت فقرا ابدا اطلاع نداریم، صوف را نمی دهیم تا جواب و حکم ما جماعت فقرا از مجلس مقدس و از حضرت حجت الاسلام برسد. بس دیدیم که در ابتدای دیه تلگرافی زده شد، مثلا از جانب گروهی از ماهیگیران که گفتن ما که اصلا اعتراضی نداریم، راضی هم هستیم، ولی بعضی از افراد اختشاشگر و اهل شرارت که تحریکم شده بودن، اینا اومدن برای اعتصاب و حالا دارن نان ما بیچاره ها را هم میبرن و لطفا با این جماعت برخورد کنید. دو هفته بعد تلگراف دیگه دوباره از طرف ماهیگیران واقعا اومد که گفته ما هنوز بر اون مسیر اعتصاب هستیم، ماهی‌ها رو هم تحویل لیانوزوف نمیدیم، اصلا در جریان هم نیستیم که اون تلگراف قبلی رو کی زده. همین دوتا تلگراف نشون میده که بزرگان و متمول‌های انزلی با همدستی شرکت لیانوزوف سعی داشتن خرابکاری کنن توی کار این اعتصاب و تا این مقطع، یعنی ماه دی سال 1285، هنوز موفق نبودن. اما خب بعدش چی شد؟ مجلس شورای ملی که در اون ماه‌های اولش بسیار مخشوش و آشفته بود و همزمان خب درگیر مشکلات داخلی و اعتبار خودش در دستگاه حکومت هم بود، متاسفانه اصلا ظرفیت کافی نداشت که با جدیت کار این اعتصاب رو پیگیری کنه. خود جماعت اعتصاب کنندگان هم به نظر میرسه که بعد از چند ماه متوجه این قضیه شدن و به یک مصالحه مختصر و موقتی با شرکت لیانوزوف رضایت دادن. پس در بازه ماهای آذر تا اسفند 85 این اعتصابات افتان و خیزان ادامه داشت، ولی در ماه اسفند خبر رسید که فعلاً یه رقم جدید پرداخت برای قیمت ماهی صوف از طرف شرکت لیانوزوف داده شده و ماهیگیران هم پذیرفتن که تا دو ماه آینده با همین رقم جدید کار کنن تا حالا بعد سر فرصت بهتر تکلیف معین بشه. حالا این اعتصاب اهمیتش برای ما چیه؟ سه تا وجه مهم داره این داستان. اول اینکه نشون دهنده میزان فهم عمومی از تغییرات سیاسی و شروع مشروط است. یکی از مباحثی که ما تا اینجا بارها بهش پرداختیم مسئله گستردگی تأثیر مشروطه در اقشار فروده است و مردمان دور از پایتخت. این سوال که آیا مشروطه صرفاً یه جریانی بود که در دست اقشار نخبه کشور و به خصوص در تهران بود یا نه؟ خب اینجا مثال داریم میبینیم از ماهیگیران انزلی که طبعا از حیث سواد در جایگاه نخبه نبودن، ولی به این درک رسیده بودن که مجلس و کلن نظام مشروطه مسیری رو فراهم کرده برای احقاق حقوق مردم عادی جامعه. دقت کنید در تلگرافی که بالا خوندیم خیلی واضح گفته بود که ما منتظریم تا مجلس تکلیف ما رو مشخص کنه. پس اگرچه اینها سواد نظری و درک تئوریک درباره مثلا نظام سیاسی مدرن رو نداشتن، اما به شکل شهودی فهمیده بودن که در آستانه ورود به یک نظام دموکراتیک هستن. خب این نکته اول. اما وجه دیگه داستان اعتصاب این ماهیگیران به اهمیت یک قوای سیاسی جدید در ایرانه که همون اجتماعیون عامیون یا نیروهای سوسیالیست باشه. قبلا یک کمی در مورد شروع سوسیالیسم در ایران حرف زدم، دیگه تکرار نمی کنم، اما اینجا یکی از اولین مواردی که فعالین کارگری با ساختار منظم و هدفمند اومدن و یه حرکت جمعی کردن رو می بینیم. همونطور که سابقا گفتم، باید در مورد جنبش سوسیالیستی دوران مشروطه این نکته رو یادمون باشه که اگرچه از حیث نظری قوام زیادی نداشت و بخش زیادی از بدنه این جنبش دانش زیادی درباره حالا مارکسیسم یا کلن مباحث نظری چپ نداشتن، اما دغدغه لازم برای شکلگیری حرکت‌های سیاسی وجود داشت. دغدغه به این معنی که اختلاف شدید طبقاتی، حس ناامنی اقتصادی، این یه چیزی بود که به وفور پیدا می‌شد. ما در آینده نزدیک مثال‌های بیشتری هم خواهیم دید از حرکت‌های این شکلی در گیلان، نه فقط در بین ماهیگیران بلکه حتی در روستاها، و این نشون میده که میزان خشم عمومی در بین اقشار فروده است به قدری زیاد بود که فقط با پیدا شدن یک روزنه کوچک و یک کمی کار هماهنگی از طرف فعالین جنبش سوسیالیستی انواع شورش ها و اعتراض ها در این منطقه شکل میگیره. پس اعتصاب ماهیگیران انزلی تازه شروع قضیه بود. خیلی حرکت های مشابه دیگه هم در آینده نزدیک داریم. و در نهایت سومین دلیل اهمیت این حرکت شروع حساسیت روسیه بود. دولت‌های روسیه و انگلیس در ماه‌های ابتدای مشروطه خیلی محتاط بودن، تا جایی که میشد سعی می‌کردن وارد جزئیات دعواهای مشروطه نشن. دلیل اصلی احتیاط اونها دو چیز بود. یکی این که همزمان با جریان‌های این دوران، این دوتا دولت مشغول مذاکرات خودشون هستن برای قرارداد مهمی که بعداً به نام قرارداد 1907 معروف میشه و در اون کشور ایران رو به دو بخش تحت الحفاظه شمالی و جنوبی تقسیم میکنن که بخش شمالی تحت حمایت روسیه باشه، جنوبی هم انگلیس. چون اونها در این مقطع مشغول چانه‌زنی سر جزئیات اون قرارداد بودن، ترجیح میدادن که در این لحظه خودشون رو قاطی دعواهای روزمره سیاسی نکنن، چون اگر هر کدوم از اینا وارد یک دعوای داخلی در ایران میشد، خب اون دولت دیگه ممکن بود همون دخالت رو بهانه کنه، اتهام بدقولی یا بی‌اعتمادی به طرف مقابلش بزنه. پس به نفع جفتشون بود که تا وقتی که هنوز قرارداد بین دو کشور برای تعیین انحصار سیاستشون درباره ایران به سرانجام نهایی نرسیده، از هر نوع دخالت مستقیم در ایران اجتناب بکنن. این یکی از دلایل احتیاط دولت‌های روسیه و انگلیس درباره مشروطه بود. دلیل دیگرش هم این بود که توی اون شرایط مخشوش و بلبشو که اصلا معلوم نبود فردا چی میشه، کار عاقلانه بود که خودشون رو وارد بازی نکنن. یعنی وقتی معلوم نیست که این مجلس تازه تأسیس اصلا تا چند ماه آینده هنوز سر کار میمونه یا کلا تعطیل میشه، سیاستمدار روسی یا انگلیسی ترجیح میداد الکی خودش رو تو این دعوا نندازه، چون ممکنه به سادگی قضایا یه چرخش جدیدی داشته باشه، همه چیز عوض بشه. به خصوص که تجربه بد ماجرای امتیاز تنباکو رو هم یادشون بود که در نهایت فتنه بالا گرفت، ممکن بود حتی جان شهروندان اروپایی ساکن ایران هم به خطر بیفته. اما در کنار این احتیاط یک ور دیگری هم وجود داشت و اون هم تهدید به منافع مستقیم اقتصادی بود. یعنی هم دولت‌های روسیه و هم انگلیس نگران بودن که اگر کار ایران به جایی برسه که ارگان‌های تجاری و اقتصادی وابسته به شهروندان روسی یا انگلیسی تهدید بشه، در اون صورت آیا بازم عاقلانه است که مستقیماً وارد عمل نشن و هنوز احتیاط کنن؟ شرایط در سالهای بعد، یعنی از سال 1286 شمسی به بعد، به شکلی پیش رفت که موضع دولت روسیه در نهایت بی‌پرواتر از انگلیس شد و اونا ترجیح دادن حداقل در حد حفاظت از منافع اقتصادی اتباع روسی در سیاست داخلی ایران دخالت بکنن، و بعد از چند سال کار حتی به لشکرکشی هم رسید. البته حالا هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی شروع این نگرانی رو از همینجا میشه دید. مثلا همین اعتصاب علیه لیانازوف، این خودش به خودی خود اونقدری چیز بزرگی برای سیاست روسیه نبود، دلیل کافی برای دخالت دیپلماتیک یا نظامی هم ایجاد نکرد، اما جرقه اولیه‌ای بود برای تهدیدهای بعدی که در گیلان و آذربایجان علیه تجارت‌های مختلف روسی شد و زمینه رو برای دخالت اونها مهیا کرد. من میخوام برای شما یه گزارش بخونم که ترجمه از انگلیسیه و در تاریخ 12 فوریه سال 1907، میشه مساوی با 22 بهمن 1285 نوشته شده. این گزارش رو آقای نیکلسون، سفیر انگلیس در روسیه، نوشته درباره ملاقات خودش با آقای ایزولسکی که وزیر امور خارجه روسیه تزاری بود. این گزارش البته اشاره مستقیمی به ماجرای لیانازوف نداره، چون در مقیاس کلی منافع روسیه این یه مورد به خودی خود اونقدی مهم نبود. اما خیلی متن جالبیه، چون موضع عمومی دولت روسیه درباره میزان دخالت در امور داخلی ایران تو این مقطع رو نشون میده. پس این متن رو با هم بخونیم. آقای ایزولسکی در خلال سخنانش درباره اوضاع ایران بر اساس آخرین اطلاعات واصله از آن کشور، اظهار داشت که آشکار است شاه تمامی مطالبات مجلس در تهران را پذیرفته است و اینکه در چنین اوضاعی خوشایند افتاد که هر دو دولت انگلیس و روسیه از جانبداری پیرامون موضع اعلی حضرت شاه ایران در دشواری‌های اولیه با مجلس خودداری کرده و منفعلانه نظارگر وقایع بودند. به گفته او، تا آنجا که می‌دانست حرکاتی که در آذربایجان پیش آمد واجد عناصر خطرناک بود، به ویژه در تبریز، و امید داشت که اوضاع به نحوی گسترش نیابد که دولت روسیه را ناگزیر از مداخله سازد، جناب ایشان بیم داشت که پریشانی اوضاع در ایالات مذکور و در قفقاز بر یکدیگر اثر گذارد و اینکه معترضان در دو سوی مرز به یکدیگر کمک متقابل کنند. وی افزود که با وزیر جنگ و رئیس ستاد کل ارتش مشورت کرده است و نتیجه گرفته که سیاست دولت روسیه خودداری کامل از هر گونه مداخله در امور داخلی ایران است. اگر حملاتی بر علیه منافع مادی روسیه صورت گیرد و به منظور حفاظت از جان و اموال اتباع روس توسل به مداخله نظامی را ضروری سازد، اطمینان داد که چنین مداخله‌ای در محدودترین شکل ممکن نگاه داشته خواهد شد و اینکه هیچ اقدامی بدون مشورت قبلی با دولت اعلی حضرت پادشاه انگلیس صورت نخواهد پذیرفت. به نظر او مطلقاً ضروری بود که دو دولت انگلیس و روسیه در هماهنگی کامل عمل کنند و نه مستقل از یکدیگر، و امید داشت بر اتخاذ چنین دیدگاه متقابلی از سوی دولت اعلی حضرت پادشاه انگلیس. با او گفتم که در این خصوص هیچ تردیدی به خود راه ندهد. آقای ایزولسکی افزود که دولت روسیه مایل است اگر ممکن باشد ایرانیان را واگذارد تا به کار خود مشغول باشند و آرام و بیشتاب در انتظار تحولات آتی اوضاع بمانند. در این گزارشی که خوندیم یه اشاره داشت به جریانی در تبریز. گفت یه شلوغی شد در تبریز که تو همون ماه بهمن 1285 پیش اومد. این جریان تبریز رو یه کمی جلوتر تو همین قسمت با هم به تفصیل مرور خواهیم کرد. اما حالا اون اشاره به تبریز به جای خود، دیدیم که وزیر خارجه روسیه داره میگه ما قصد دخالت در مسائل داخل ایران رو فعلا نداریم، و از اون طرف سفیر انگلیس هم بهش اطمینان داد دولت او هم با همین احتیاط پیش میره. ولی در کنارش یه اشاره خیلی کوچیکی هم داشت، گفت اگر کار به جایی برسه که منافع اتباع روسی به خطر بیفته دیگه مجبوریم یه دخالت مختصری بکنیم. خب این چیزیه که ما جلوتر باش کار داریم. جریان اعتصاب ماهیگیران انزلی در نهایت منجر به تخریب اموال شرکت روسی لیانازوف هم نشد و دولت روسی هم دلیلی ندید که در این ماجرای خاص دخالتی بکنه. اما این اعتصاب شروع حرکت‌های مشابه بود که به مرور زمان توجیه بیشتری برای دخالت روسیه هم فراهم می‌کنه. پس اینی که الان با هم گفتیم شد مروری بر جریان اعتصاب ماهیگیران بندر انزلی تا انتهای سال 1285.